بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الى یوم الدین. احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده و قوه بالیقین و نوره بالحکمه و ذلله بذکر الموت و قرره بالفنا و بصره فجایع الدنیا و حذره صولت الدهر و فحش تقلب اللیالی و الایام و اعرض علیه اخبار الماضین و ذکره بما اصاب من کان قبلک من الاولین. بخش چهارم از بخش های سیگانه است که برای نامه مولا علی علیه السلام تنظیم کردیم. در این بخش چهارم باز ادامه موعظه درباره اصلاح قلب است، یعنی این معلم بزرگ الهی و این امام عالی مقام اولین نقطه را که در این برنامه تربیتیش مورد توجه قرار داده است همون نقطه قلب انسان است. برای این که اگر دل اصلاح شود اصلاح اعضا آسان است، همه چیز از اونجا سرچشمه می گیرد. سرچشمه باید صاف باشد تا آبهایی که در نهرها جاری است آلوده نشود. در این بخش چهارم 12 توصیه فرموده و تمام این 12 توصیه مربوط به صفای دل و اصلاح قلب و عمران و آبادی آن است. 6 قسمت از این 12 قسمت رو امروز اجمالاً بحث می‌کنیم. اول می‌فرماید احی قلبک بالموعظه، قلب را با موعظه زنده کن و امته به زهاده و به وسیله زهد بمیران. در یه عبارت دو مطلب متضاد، قلب را با موعظه زنده کن و با زهد بمیران. چگونه این دو با هم سازگار است شرح خواهم داد. و قوهی بالیقین، قلب را به وسیله قوت یقین تقویت کن و نیرومند ساز. چهارم و نوره بالحکمه، با نور علم و دانش قلب را روشن ساز. و ذلله به ذکر الموت، اگر می خواهد دل تو سرکشی و طغیان کند به وسیله یاد مرگ و مردن دل را رام کن و تسلیم نما و قرره بالفنا. این جمله دو معنی میتواند داشته باشد. یه معنیش این است که وادار قلبت باور کند که سرانجام این دنیا فناست. قرره بالفنا یعنی وادارش به اقرار کن، وادار کن که اقرار کند این زندگی فانیست، باور کنه. به زبان میگیم، اما باور داشتن چیز دیگر است. احتمال دومی که در تفسیر این جمله است این است که به وسیله فنا و یاد فناء جهان ثابت کن و پایدار کن قلبت را. قررها یعنی مستقرش کن، ثابتش کن به وسیله یاد فناء جهان که شرحش رو عرض خواهم کرد. در این شش قسمت مولا رفته است باز به سراغ عمران آبادی دل. در مقدمه این بحث لازم است به این نکته اشاره کنم که انسان دارای چهار روحه. معروف این است سه روح داره، ولی دقت کنیم در منابع اسلامی انسان چهار روح داره. اول روح نباتیه، یعنی همین که بدن نمو میکنه، همان چیزی که گیاهان هم دارن، نمو، تغذیه، تولید مثل. این سه نشانه زندگی گیاهیه. گیاهان تغذیه میکنن، نمو میکنن، تولید مثل میکنن. این همان زندگی و روح گیاهی و نباتیه. از این بالاتر زندگی و روح حیوانیه. علاوه بر تغذیه و نمو و تولید مثل، علاوه بر این حس و حرکت هم در آن هست. دو پدیده دیگر، یکی به نام احساس و دیگری به نام حرکت. شاخه درخت رو که می برید ناراحت نمیشه، دادم نمیزنه، چون حس نداره. مثل ناخن ماست. ناخن ما یه گیاهه، عضوی از پیکر حیوان در واقع نیست. اما اگر یه انگشت یا کمی از گوشت حیوانی بریده شود، عکس العمل نشان میدهد، پیداست ناراحت میشه، احساس میکنه. پس حس نشانه زندگی و روح حیوانه، همان گونه که حرکت هم نشانه شه. حیوانات منتقل میشوند، از جایی به جایی میروند. پس حس و حرکت نشانه روح حیوانیه. انسان وقتی بمیره این دو روح هم همراه مردن نابود میشه. نموی نیست، حس و حرکتی نیست، تغذیه و تولید مثلی نیست. پس این دو روح با فانی شدن جسم فانی میشه. اما روح سوم روح انسانیه. علاوه بر حس و حرکت و خورد و خوراک و خواب و امثال اینها، ادراکاتی است که مخصوص نوع انسانی، ادراک حقایق کلیه و مسائل مربوط به زندگی، تصمیم و اراده ناشی از علم و دانش، نه ناشی از غریزه ها. این نشانه روح انسانیه. با مردن انسان از بین نمیره. این روح انسانی از بدن جدا میشود، اما میماند، محو و نابود نمیشه. این نیروی مدرکه است، این قوه علم و ادراکه، این قوه تصمیم گیریه، این روح انسانیه که در همه انسان ها هست، بعضی قوی تر بعضی ضعیف تر. از این بالاتر چیزی است که در احادیث به نام روح القدس نامیده شده است. همه انسان ها ندارن، همه هم نمیتونن بفهمن چیه، کما اینکه گیاهان نمیتوانن روح حیوانی رو درک کنن، حیوانات نمیتوانن روح انسانی رو درک کنن، کسانی هم که روح القدس ندارن نمیتوانن مفهوم روح القدس رو درک کنن. روح القدس یعنی روح مقدس، چیزی که در انبیا و اولیا بوده، به وسیله اون وحی یا الهام از سوی پروردگار به قلب اونها نفوذ می کرده است. مراحل ضعیف روح القدس در غیر انبیا و ائمه معصوم هم پیدا میشه، کما اینکه در اون حدیث معروف هست که وقتی اون شاعر با ایمان در محضر معصوم شعری خواند، فرمود انما نفس بهی روح القدس علی لسانک. روح القدس این اشعار با این محتوای بلند و بالا و عالی بر زبان تو گذارد. اولیاء الله، دوستان خدا، کسانی که اهل تقوا و تهذیب نفوس هستند، کسانی که خودشون رو پاک کردند، یواش یواش مسئله روح القدس در اونها نمایان میشه. چیزهای اونا میفهمن، دیگران نمیفهمن. سلمونها، ابوذرها، مقدادها، عمار یاسرها، میسم تمارها، امثال اینها دارای بخشی از روح القدس بودن و لذای چیزهای ادراک میکردن که دیگران نمیتوانستن اونها رو بفهمن، چیزهایی میدیدن که دیگران نمیدیدن. اون جوان وقتی بعد از نماز صبح در صف جماعت پشت سر پیغمبر اکرم، پیغمبر از او سوال میکنن چرا خواب آلود هستی، حالت چطور است، حدیث قریب به اینه، عرض می کند اصبحت و موقنم، من دارای حالت یقین هستم. فرمود نشانه یقین تو چیه؟ عرض کرد گویا قیامت رو با چشمم از همین دنیا می بینم، درهای بهش، درهای جهنم، دوزخیان، بهشتیان. پیغمبر فرمود هذا عبد نور الله قلبه، این کسی است که خدا قلبش رو نورانی کرده، این همون شاخی از همان روح القدس رو پیدا کرده. به هر حال این چهار روح هست که برای هر انسانی و گاهی سه روح برای انسان هست. این همان است که تعبیر از آن به قلب شده، قلب همان روح انسانیه، همان است که باید پرورش پیدا کنه. مولا علی علیه السلام مطابق این روایت دو دستور به فرزندش امام مجتبی میدهد، این قلب را به وسیله موعظه زنده کن و به وسیله زهد بمیرم. آیا تناقض در یه عبارت نزدیک هم معنی داره؟ نه. ما از این میفهمیم که قلب انسان، روح انسان، جان انسان دارای دو بعد است، دارای دو جنبه است، جنبه الهی و رحمانی دارد و جنبه شیطانی. جنبه های الهی همون فطرت الله التی فطر الناس علیها است. اون فطرت الهی الهمها فجورها و تقواها، اون تقواها این جنبه الهی قلب و روح انسانه. اینو به وسیله موعظه زنده کن، این جنبه الهی رو نگذار جنبه های الهی و فطرت الهی محو و نابود شود. اما اون جنبه های شیطانی، اون هوا و هوس های حیوانی، اون جنبه هایی که خلق و خوی حیوانات است، نه ملکات و فضائل فرشتگان، اون جنبه ها رو به وسیله زهد بمیران. وقتی بی اعتنا به دنیا باشی، زرق و برق دنیا برای تو مهم نباشد، جنبه های شهوانی نفس میمیره. اما وقتی انسان اسیر زرق و برق دنیاست، جنبه های شهوانی زنده میشود. هرچی هم بیشتر به سوی او بری، خطرناکتر و وحشتناک تر می شود. و لذا می بینیم اهل دنیا از دنیا سیر نمی شن. کسانی که کمتر دارن بی اعتناترن، اونهایی که بیشتر دارن حریسترن، تشنه ترن. بنابراین این دو جنبه رو با این دو وسیله اصلاح کن، با موعظه زنده کن جنبه های رحمانی را، و با زهد بمیران جنبه های شیطانی و خوهای حیوانی را. حالا ببینیم موعظه چیه؟ رواعظا تو این دنیا کیا هستن؟ من میخوام با موعظه قلبمو زنده کنم. موعظه اصلا چیه؟ بعد هم ببینیم واعظها در این عالم کیا هستن. در لغت دو معنی برای موعظه شده است، یکی راغب در مفردات دارد، یکی هم خلیل که یکی از بزرگان علمای لغت است در تفسیر موعظه داره. راغب در کتاب مفردات میگه الموعظه زجرون مقترنون به تخویف، یعنی وقتی کسی رو از کاری باز بداری و تهدیدش کنی، اینو میگن موعظه. حالا یه وقت تهدید به عذاب دنیاست، یه وقت تهدید به عذاب آخرت، هر دو موعظه است. موعظه زجرون مقترنون به تخویف، نهی و بازداشتن همراه تهدید به کیفر. اما خلیل ابن احمد چی میگه؟ میگه هو تذکیر بالخیر فیما یرق و فیما یرق و لهل قلب، یادآوری خیر است در اون چیزهایی که قلب انسان در مقابل آن رقیق میشه، تسلیم میشه. من فکر میکنم نفر اول که راغب باشه یه سمت موعظه رو تفسیر کرده، خلیل سمت دومو. موعظه هم در جنبه های منفی هم در جنبه های مثبت، هم تذکر به خیرات است آمیخته با تشویقی که قلب انسان در مقابل آن نرم بشود، و هم تهدید از کارهای زشت است و نهی کردن در چیزهایی که انسان میترسه. موعظه جنبه های مثبت و منفی داره، مبشرن و نذیرن شاملش میشه. هم بشارت است هم انذار، هم پند و نصیحت است هم هشدار، همش موعظه است. حالا ما میخواهیم موعظه بگیریم، از کیا موعظه بگیریم؟ مراجعه به نهج البلاغه میکنیم. علی علیه السلام مطابق احادیث نهج البلاغه واعظها رو به ما معرفی میکنه. چند تا از جمله های نهج البلاغه رو دقت کنید، خیلی جالب و بسیار پرمعنی. یکی از واعظان، اولین واعظی رو که میخوانم در اینجا براتون، که مولا معرفی کرده، مردگانم. کدام مرده ها؟ همون مرده هایی که مردم رو دست میبرن برای تشییع و برای کفن و دفن. در خطبه 188 میفرماید فکفا واعظن، فکفا واعظن به موتا آینتموهم حملو الى قبورهم غیر راکبی. فرمود همین یه واعظ کافیه. خطبه 188 فرمود همین یه واعظ برای شما کافیه. کسانی که دیروز در جمع دوستان شما بودن یا خبر میکنن آقا بیایید فلان کس از دنیا رفته، فلان ساعت تشییع جنازه است، مؤمنین شرکت کنن. ای آقا این دیروز مین ما بود، سالم بود، همچون ما بود، فرقی نداشت، احتمال مردن برای من و او یکسان بود. پس چی شد؟ حملو الی قبورهم غیر راکبین، دارن میرن به سوی قبرها اما بدون اختیار خودشون، واردشون میکنن در اون حفره ها بدون میل خودشون. کسانی که تا دیروز اگر بهش میگفتن شب ساعت 12 برو وسط قبرستان، محال بود، سکته میکرد. حالا خانه همیشگیش اونجا شده، اینجا رها کرد، رفت اونجا. یه ساعت دیر میشه میگن یالا زودتر بدن رو بردارید، ممکن است عفونت کند. بستگان حاضر نیستن چند ساعت نگهش دارن. این واعظ نیست، خاموشه اما با زبان بی زبانی هزار سخن میگوید و حقایق زندگی را بدون پرده بیان میکند. این واعظ اول، شرحش مفصله. واعظ دوم فرمود قیامته. ان الغایه القیامه، ان الغایه القیامه و کفا بذالک واعظا لمن اقل. خطبه 190 نهج البلاغه می فرماید آخر خط قیامت، الغایه اون آخر خط، و کفا به ذاده که واعظه. فکر قیامت انسان می کنی کافیست برای واعظ. همون روزی که قرآن مجید میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. سر سوزن، کار خوب کار بد در اونجا آماده است. همون روزی که مردم وارد عرصه محشر می شوند، گروهی نامه اعمالشون به دست راستشون مباهات میکنن ها امق رو کتابیه، ای مردم بیایید این نامه پر افتخار اعمال ما رو بخوانید. اما گروهی هم شرمسار و خجلت زده نامه اعمالشون دست چپشون پشت سرشون گرفتن کسی نبینه. ولی همه اهل محشر همه نامه های اعمال رو میبینند و میخوانند. روز رسوایی بزرگ، بعضی ها میگن ای وای این آقا این اعمالشه، باور نمی کردیم ما، آدم ظاهر و صلاحی در میان ما بود، نمی دانستیم در پنهانی چه گناهانی کرده. امروز یوم البروز، یوم ظهور است، همه چیز آشکار میشه. آدم فکر اینها رو میکنه، همین اندازه برش کافی واعظه. همان روزی که پوست تن مثل این نوارهای عالم دنیا به سخن در میاد، تمام اعمال یک عمر در این پوست تن ما ضبطه، الانم ضبطه، ما نمیبینیم، نداریم دستگاه های ضبط صوتی که بتونه آنچه در این پوست تن در عمر ما نهفته شده اونها رو بازگو کنه، اما اونجا دستگاهاش هست. و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، میگن آی پوست های تن ما چرا بر ضد ما دارید گواهی میدید، شما عضو پیکر ما هستید، فردا ما بسوزیم شما هم میسوزید. قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء، مأموریت داریم شهادت بدیم در این دادگاه بزرگ. این واعظ نیست؟ واعظ سوم در کلمات قصاره، جمله 131 فرمود ان الدنيا دار موعظه، اصلا دنیا دار موعظه است، تمام دنیا پند و اندرزه، تاریخ مملو از پنده، قبرستان ها پر از پند و اندرزن، بیمارستان ها مملو از اندرز هاست، پیران ناتوانی که عصا زنان از مقابل چشم ما میگذرن وجودشون پند و اندرز برای ماست، همش اندرز. ان الدنیا دار موعظه لمن تعذ بها، برای کسانی که گوش شنوا داشته باشن از این موعظه ها بشنون، پند بگیرن. واعظ پنجم رو از نهج البلاغه نمیخوانم، واعظ چهارم، بله واعظ چهارم از نهج البلاغه است، کلمات قصار جمله 89 فرمود یه واعظی تو وجود خود شما هست، اگر اونو زنده کنید اون وقت سعادتمندی، اگر واعظ درون جان بمیرد واعظهای برون نقشه هاشون نقش برابر است. فرمود و من کان له من نفسهی واعظ، و من کان له من نفسهی واعظ کان علیه من الله حافظ، کسی که از نفسش واعظی داشته باشد خداوند حافظ و نگهبان برای او قرار میدهد. حافظ در مقابل چی؟ در مقابل شیطان، در مقابل گناه. واعظ نفسانی باعث حفظه. این واعظ نفسانی کیه؟ این همان است که ما اسمش امروز وجدان میذاریم، وجدان، وجدان بیدار، وجدانهای مرده داریم، وجدانهای بیدار داریم، همون فعل همه ها فجورها و تقواها. همون وجدانی که فجور و تقوا رو تشخیص میده از هم جدا میکنه، اون وجدان آگاه، وجدان بیداری که وقتی منظره مظلوم رو میبیند ناراحت میشه، وضع ظالم رو میبینه ناراحت میشه، در مقابل خوب و بد بی تفاوت نیست، تمایل به نیکی ها بیزار از بدی ها. این واعظه چهارم در درون وجود خود ماست، اینو باید زندش کرد. و اما واعظه پنجم رو از کلام امام کاظم سلام الله علیه میخوانم، مرحوم محدث قمی، در همین کتاب سفینة البحار، کتاب بسیار پر مغز و پر محتوایی است. مرحوم آشخ عباس قمی همه کتابهاش خوب بود، مرد بسیار موفق و با سلیقه‌ای بود، مردی بود که سهمی از روح القدس در وجودش بود. سفینة البحارش در ماده وعظ احادیث نابی داره، یه حدیثش این است که یه روز هارون خدمت امام موسی کاظم، امام هفتم بود، خواست یه جانمازی از آب بکشه، به قول خود ما جانماز آب بکشد و اظهار معنویتی خدمت امام کنه. از کد ابنی یبن رسول الله، پسر پیغمبر، یه موعظه‌ای به من کن. من چی به تو بگم؟ چه موعظه‌ای بگم؟ یه جمله جامعی فرمود کلو ما تراهو فهوه لکه اوه، هر چه میبینی موعظه است، همش موعظه است. من تو رو موعظه کنم، قبل از تو در همین سلسله بنی عباس کیا آمدند و کیا رفتند، بنی امیه دیدی سرانجامشون چه شد، تاریخ رو مطالعه کردی، مردگان رو دیدی، افرادی که دیروز عزیز بودن امروز ذلیل شدن، اونهایی که دیروز ثروتمند بودن امروز فقیر شدن، دیروز جوان سالم امروز پیر از کار افتاده، همش موعظه است. یبن رسول الله اذنی، منو موعظه کن. تو اگر گوش شنوا داشتی، در و دیوار این آدم به تو موعظه و پند میدهد. گوش شنوا نیست. خب اینها نمونه ای بود از واعظهایی که ما داریم. من نمیگم منحصر به اینهاست، منحصر به اینها نیست، اینها نمونه ای از واعظهاست. بزرگترین واعظ خداست. یعظکم، قرآن خدا رو واعظ شمارده، یعظکم، خداوند به شما موعظه میکند. بعد از خدا پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم بزرگترین واعظ است. علی ائمه خدا، فاطمه زهرا، بزرگان علما، اینا همه واعظها هستند. به هر حال فرمود قلب تو با موعظه زنده کن. عواملی هست شبانه روز این قلب رو میخواد تاریک کنه و آب موعظه باید قلب رو شست. این معنی در میان بسیاری از جوانان این روزا مخصوصا پیدا شده و خیلی هم عادت خوبی هست. میان پیش بعضی از بزرگان، میان پیش بعضی از افراد، گاهی با ما تماس میگیرن، آخرین سخن میگن یه موعظه به ما بکنید. پیش هر کس رسیدی، پدر، بزرگتر، پیران، سابقه دارها، علما، دانشمندان، از او بخواه یه موعظه به ما بکن. این موعظه مایه حیات قلب، زنده میکنه قلب انسانو. گاهی یه موعظه میشود یه ورقه نورانی در صفحه دل انسان تا آخر عمر خیلی موثره. قلبت رو با موعظه زنده کن، آن را با زهد بمیرم. به وسیله یقین تقویت کن. چرا هم به وسیله یقین تقویت میشه؟ انسان هرچی یقینش بیشتر باشه ارادش قوی تره. من یه مثال از کنم این جمله واضح بشود. من یقین دارم این جاده خطرناک، گاهی یقین ندارم، احتمال میدم، گاهی 50%، 60%، 90%، گاهی 100%. کسی که یقین 100% داره جاده خطرناکه، اراده او برای نرفتن از این جاده مساوی کسی که 50%. نه، من این که 50% میگم این غذا شاید مسموم باشه با کسی که میگه 100% زهر کشنده است، ارادهشون برای پرهیز از این غذای آلوده مساویه. نه، یقین باعث قوت اراده است. هرچه یقین ما به قیامت بیشتر باشه، هرچه یقین ما به دستورات الهی بیشتر باشه، قوت قلب و قوت تصمیم گیری و اراده بیشتر میشه. معلومه. و قوهی به یقین و نوره به حکمه. قلب احتیاج به نورانیت داره. نوری که قلب را روشن می کند نور حکمته. حکمت چیه؟ دانش. هر دانشی حکمته، منتها دانش ها دو رقمه. یه دانش های مادیه، دانش صنعت هواپیما سازی، خیلی خوب، ما نمیگیم این دانش ها بده. مسلمانان به عنوان واجب کفایی در تمام فنون و علوم و دانش ها و تکنیک ها و صنعت ها باید نفرات زیادی داشته باشن که بی نیازشون کنه از بیگانگان، واجب کفاییه. اما در این حال باعث نورانیت قلب نیست. دانش مادیه، دانش معنوی و الهی است که قلب انسانو نورانی میکنه. نوره بالحکم ذلله بذکر الموت. اگر دیدی نفس میخواد سرکشی کنه، میخوای رامش کنی، فوراً به یاد قیامت بیار، به یاد مرگ. یه وقت میبینی نفس تو میخواد تو رو وادار بکنه به کارهای خلاف، یالا بلند شو برو سراغ قبرستان، برو یه نگاه بکن اونجا ببین چه خبره، بشین یه گوشه، نمیخواد چیزی هم بخوانی، فقط فکر کن 100 سال قبل اینا میان این جمعیت بودن، سر و صدا داشتن، عشق و نشاط داشتن، همه رفتن، همه خاموشن. وقتی یاد مرگ بکنی نفس ناآرام سرکش آرام میشه، تسلیم میشه. و اما آخرین جمله، قرره بالفنا، وادار نفست اقرار کنی که سرانجام فناست. همه میدانیم فناست اما باور نداریم. یه وقت من این جمله رو برای عده از عزیزان نقل کردم که یکی از اصحاب مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی که زیاد با ایشان بود، وقتی میخواست مرحوم آیت الله بروجردی رو توصیف کند و صفات مهمشو بگه، یه روز گفت مرحوم آقای بروجردی قیامت رو باور کرده بود. یه مرجع تقلید قیامت رو باور کنه چیز مهمی نیست. بعد دیدیم نه، مهمه. باور کردن یه معنی داره، یعنی در تمام زندگی این باور نمایان باشی. به حرام میرسی باور داشته باش. این عالم بزرگ گاهی یه اشکالهای بیموردی در درس میکردن، یه وقت ممکن بود عصبانی بشه، کنی عصبانی بشه بگه بنشین خاموش باش یه هم چیزی. خب استاد با شاگرد این مقدار حرفی نیست. بعد که از منبر دست میامد پایین ناراحت میشد، باور داشت معادو. خب این شاگرد من بود اما مسلمانی، من بهش گفتم خاموش باش نکنه قلبش از من شکسته باشه. می فرستاد در خانهش، می آوردم، عذرخواهی می کرد، مبلغ پول می داد، کاری می کرد که قلب او راضی بشه. خب این باور کردن دنیاست. من با زبان آلوده خودم شب و روز تو هر جلسه بنشینم اینو اونو دارم با زبان مجروح می کنم، ابدم خم به ابروام نمیارم، هیچ وقت ناراحتم نیستم. این چه باوریه؟ باور کن فانی میشی، باور کن قیامتی هست. این باور در زبان و گوش و چشم و دست و پا و زندگی فردی و اجتماعی و در خلوت و در جلوت در همه جا باشه.